بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله. درس پنجم، آموزش هایی که پیامبر اکرم به پیروانش در میدان جهاد می‌داد. در درس قبل گفتیم که اولین و مهمترین جنگی که پس از هجرت پیامبر اکرم در مدینه به وجود آمد غزوه بدر بود. وجوه مشترکی رو که غزوه بدر با جنگی که اکنون در آن قرار گرفته این جنگ با عراق بیان کردیم. یکی از مهمترین وجوه مشترک این بود که جنگ بدر اولین جنگ رویاروی مهمی بود که سپاهیان اسلام در مقابل سپاهیان شرک و کفر در آغاز ابتدای دولت اسلامی به عنوان جامعه مدینه قرار گرفتند. و ما بعد از پیروزی انقلاب نیز اولین جنگی رو که با دشمن آغاز کردیم، جنگ رویاروی نظامی، جنگی هست که همتون در آن قرار گرفتیم. در پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و این شباهت خاصی است و بسیار ملموس. و دوم وجه تشابه این که جنگی رو که ما آغاز کردیم، تجهیزات نظامی دشمن به واسطه تکیه به ابرقدرت‌ها در مقابل تجهیزات نظامی که ما همکنون مجهز به آن هستیم، شباهت بسیار عجیبی نسبت به غزوه بدر و رویارویی دو قدرت پیامبر و قدرت مشرکین دارد. سومین وجه مشترک این که گفتیم سپاهیان بدر سپاهیانی بودند که بسیار ناب و پاک و خالص بودند و به همین خاطر در بعضی از احادیث لشکریان امام زمان رو به سپاهیان بدر مثال میزنند. سپاهیان بدر تشکیل شده بودند 313 نفر از مهاجرین و انصار و در این سپاه نابی و پاکی خاصی که در دیگر جنگ ها و غزوه های پیامبر یافت نمی شد به خوبی مشاهده می شد. در درس چهارم خلاصه سخنانی رو که پیامبر اکرم در آغاز نبرد بدر برای یارانش بیان کرد مطالعه کردیم و دیدیم که پیامبر اکرم در این بیان خود که در آغاز نبرد شروع می شه به چه مطالبی اشاره می کنه. و وقتی سخنان امام امت خمینی رو در این رابطه مطالعه میکنیم میبینیم که تشابه بسیار نزدیکی نسبت به روشهای پیامبر و سخنان پیامبر قبل از غزوه بدر و سخنان امام خمینی قبل از و در هنگام جنگ با عراق وجود داره. گفتیم که در قسمت بعد آیات قرآنی رو که خداوند در این ظرف زمانی بر پیامبر اکرم نازل کرده مورد مطالعه قرار خواهیم داد. آیات قرآنی که در جنگ بدر نازل شدند قسمت اعظم این آیات سوره انفال رو تشکیل میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. ای پیامبر از تو سوال میکنن درباره انفال. انفال یعنی ثروت‌های عمومی، غنایم جنگی. بانها بگو که انفال از آن خدا و پیامبر است. پس تقوا پیشه کنید. فتقوا الله. روابط خودتون رو اصلاح بکنید. اصله و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله و اطاعت کنید خدا و پیامبرش رو ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و ازا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علا ربهم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. مؤمنین کسانی هستند که یک، ازا ذکر الله وجلت قلوبهم، هنگامی که یاد خدا رو میکنن، ذکر خدا رو میکنن، ذکر خدا در دل اونها لرزش ایجاد میکنه، در قلب اونها دگرگونی ایجاد میکنه. وجلت قلوبهم، و اذا تلیت علیهم آیاتو و هنگام که آیات خدا بر اونها خوانده میشه زادت هم ایمانا، ایمان اونها اضافه میشه. و علی ربهم یتوکلون، اینها بر خدای خودشون توکل میکنن. به ترتیب در آیه دوم سه صفت اصلی و مهم از مؤمنین بیان میشه: لرزش در قلب، دگرگونی در درون هنگام که یاد خدا رو میکنن، و اضافه شدن ایمان و نزدیک شدن به خدا هنگام که آیات خدا بر اونها خوانده میشه، و صفت سوم توکل بر الله. چهارم، الذین یقیمون الصلاة، مؤمنین کسان هستند که نماز رو به پا می‌دارن. پنجم، و مما رزقناهم ينفقون، مؤمنین کسان هستند که در راه خدا آنچه که دارن انفاق می‌کنن. سپس آیه بعدی تأکید بر ایمان این مؤمنین میکنه: اولئک هم المؤمنون حقا، اینها به حقیقت مؤمنینی بسیار با ایمان و پاک هستند. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، این مؤمنین در نزد خدا از درجات بسیار بزرگی و عظیمی برخوردار هستند و خداوند اونها رو مورد بخشش و مغفرت قرار میده و گناهان اونها رو میبخشه و رزق بسیاری نصیب اونها خواهد کرد. صفات مؤمنین که در این آیه در ابتدای سوره امثال نازل شده نکاتی رو به ما یادآور میکنه. این که در این مقطع خاص که یاران محمد با کفار و مشرکین روبرو شدن، خداوند این آیات رو نازل میکنه و این صفات رو از مؤمنین میشماره، این پنج صفت بسیار مهم و اصلی رو، که مؤمنین بدونن برای رشد خودشون، برای تعالی خودشون و اضافه کردن ایمانشون که آیه میگه زادتهم ایمانا، باید عملا دقیقا چه مراتبی و چه درجاتی رو طی بکنن، چه مراحلی رو طی بکنن تا بتونن بر ایمان خودشون بیفزاین. سه صفت اولی لرزش در درون و قلب و خواندن آیات و اضافه شدن ایمان و توکل بر خدا صفات درونی و قلبی و نفسانی هستند بر اساس تفاسیر. و دو صفت بعدی اقیم الصلاة، به پا داشتن نماز، و انفقوا مما رزقناکم و انفاق در راه خدا، صفات عملی عینی و به اصطلاح جوارحی و در و صفاتی هستند که در ارتباط انسان و جامعه هستند. صفت اولی رابطه انسان با الله و رابطه انسان با خود انسانه، و صفت و دو صفت چهارم و پنجم رابطه انسان با الله به اضافه رابطه انسان با جامعه و ابعاد اجتماعی مسئله رو مطرح میکنه. نور ایمان به تدریج در قلب انسان ایجاد میشه و در دل تابیده میشه و رو به زیادی میذاره. مرحله اول تأثیر قلبی ایمانه، تکان و لرزش در درونه، به خدا آمدنه، از غفلت بیرون آمدن. ایمان شروع به ریشه دواندن در وجود میکنه، در دل میکنه و رو به انبساط میذاره و شاخ و برگ میزنه و رشد میکنه. ایمان رو به شدت و کمال میذاره و کیفیت اون بالا میره. وقتی ایمان زیاد شد و به حدی از کمال رسید، سپس توکل بر خدا در وجود انسان معنا پیدا میکنه. اولئک هم المؤمنون حقا، به راستی که اینان مؤمنین حقیقی هستند. درجاتون این درب بهن، به معنای این درجات به معنای مراتب تقرب و کرامات معنوی در درگاه خدا. کما اخرج ربک من بیتک بالحق و این فریقا من المؤمنین لکارهون، هنگامی که تو از خانت خارج شدی به خاطر خدا برای اقامه حق، بعضی از مؤمنین از این عمل تو کراهت داشتن. یجادلون فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، اونها با تو مجادله کردن در حق بعد از آن که حق رو تو روشن کردی و ما روشن کردیم، و اونها دیدن وقتی تو اونها رو دعوت به جهاد کردی اونها از مرگ ترسیدن، همانند این که دارند مرگ رو میبینن. یکی از مهمترین مسائلی که در میدان جهاد مطرحه و ما در آیات متعدد میبینیم که خداوند این مسئله رو مطرح میکنه، شیوه برخورد انسان و برداشت انسان با مسئله مرگ هست. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. آیه ایست از سوره آل عمران که شما قبل از اینکه دعوت به میدان جهاد بشید هی آرزوی شهادت میکنید. تمنون الموت من قبل ان تلقوه، آرزوی شهادت میکنید و میگید کاش که خدا شهادت رو نصیب ما بکنه. و این چیزی هست که ما بارها و بارها از زبان بسیار شنیدیم و در دعاها میخونیم اللهم ارزقنا توفیق الشهادت، خدایا روزی شهادت رو نصیب ما بکن. و در بسیاری از موارد در زیارت امام حسین میخونیم که کاش که ما جز صحابی امام حسین بودیم و در صحرای عاشورا شهید میشدیم. و بعد بارها و بارها در هنگام تظاهرات خیابانی گفتیم که شهادت شعار ما، شهادت آرزوی ما، اسلام مکتب شهادته. اما بعضی موارد بعضی انسانها و گروهی همچنان که در صدر اسلام هم وجود داشت در جامعه ما هم وجود داره، وقتی عملا با مسئله مرگ روبرو میشن وحشت تمام وجودشون رو میگیره، ترس تمام وجودشون رو میگیره و پا به فرار میزنن. و خداوند در آیه قرآن این افراد و مورد مذمت شدید قرار میده که ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. آرزوی شهادت میکنید قبل از اینکه با مسئله جهاد، با میدان جهاد، با دشمن روبرو بشید، با مسئله مرگ روبرو بشید. اما وقتی شما رو دعوت به میدان جهاد میکنن آنچنان میترسید و آنچنان لرزه بر اندامتون میاد، مانند اینکه شما در این مرگ رو میبینید و مرگ به سوی شما میاد. یکی از مهمترین مسائلی که در شیوه تفکر انسانی وجود داره و مکتب ما در روش‌های تربیتی بسیار نسبت به این مسئله تأکید کرده و پیامبر اکرم در میدان جهاد همونطور که در درس چهارم دیدیم چگونه این مسئله رو برای یارانش در هنگام جنگ بدر برای اصحاب بدر بیان میکنه، برداشت انسان از مسئله مرگ، آماده شدن انسان برای مسئله مرگ. که هنگامی که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، این برداشت علی علیه السلام از مسئله مرگ. به خدا سوگند که علی مأنوس‌تر به مرگ از کودک به پستان مادر. و دیدیم که در بسیاری از موارد مهمترین مسئله‌ای که وجود داره در هنگام نبرد با دشمن که باعث میشه انسان سست بشه و نسبت به دشمن احساس ضعف بکنه، برداشت انسان از مسئله مرگ هست. و ما میبینیم که در صدر اسلام روش تربیتی پیامبر آنچنان بود که عاشقانه سربازان اسلام به دنبال شهادت میشتافتند و علیوار انس داشتن نسبت به مسئله شهادت. و در درس گذشته دیدیم که یاران پیامبر چگونه به میدان جهاد شتافتند و چگونه تشنه شهادت بودن. عمیر ابن حمام یکی از این نمونه ها بود. خود علی ابن ابی طالب در جنگ احد هنگام که شمشیرهای بسیار جراحتهای بسیار زیادی بر اندام وارد میشه، جلوار در نزد پیامبر حاضر میشه و میگه یا رسول الله من آرزوی شهادت داشتم، چرا خدا شهادت رو نصیب من نکرد؟ و پیامبر به اون مژده میده که ای علی بدان که تو بالاخره به درجه شهادت خواهی رسید. و ما در حماسه های یاران امام امت خمینی در 17 شهریور، در 22 بهمن، 21 بهمن، در روز عاشورا قبل از پیروز انقلاب دیدیم که چگونه مکتب شهادت در جامعه ما معنا پیدا کرد. بعد از گذشت 14 قرن بار دیگر در صحنه تاریخ مکتب شهادت زنده شد. و بارها امام خمینی در سخنرانی‌هاشون به این مسئله تأکید کردند که مکتب شهادت اعتقاد به شهادت بود که انقلاب ما رو پیروز کرد. بعد از پیروز انقلاب نیز دیدیم که چگونه پاسداران انقلاب و ارتشیان و مردم غیور برای مبارزه با دشمنان اسلام به مکتب شهادت معتقد شدند و پیش تاختند و همین اعتقاد راسخ بود که تا کنون بعد از پیروزی انقلاب ما را همچنان برپا نگه داشته و جمهوری اسلامی را در حال رشد و توسعه نگه داشته و همچنان در حال اوج هست و امروز نیز این اعتقاد اصیل و مکتبی به خدا، به پیامبر و بالاخره به مکتب شهادت هست که ما رو در مقابل دشمن پیروز نگه داشته و به امید خدا با اوج گرفتن این اعتقاد هست که ما نیروهای دشمن رو در مقابل خود هیچ میبینیم و خود رو با اتکای به الله و با اتکای به مکتب شهادت در مقابل دشمن با هر نوع سلاح کوچک و خرد نیز قرار خواهیم داد. مسئله ای که پیامبر اکرم در میدان نبرد بدر به یاران تذکر میده مسئله شهادت و آیه ای هم که خداوند در آیه ششم سوره انفال بر یاران بدر و بر مسلمین وارد میکنه بیان مسئله یساقون کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون و از یعیدکم الله اهدت طائفتین انها لکم و تردون ان غیر ذات شوکن سکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. آیه 7 که در درس چهارم راجع به آیه 7 صحبت کردیم که این آیه 7 بیان این بود که مؤمنین میخواستند که با کاروان تجاری رو برو بشن و کاروان تجاری رو به غنیمت بگیرن ولی خداوند میخواست که مؤمنین رو با یک سپاه مجهز نظامی رو برو بکنه و جنگ به راحتی تموم نشه به این خاطر که لیحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین تا اینکه حق بر جای و استوار بماند و ریشه کافرین از بن قطع شود. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون که خداوند حق را همیشه استوار نگه خواهد داشت و باطل رو از بین خواهد برد هرچند که مجرمین و گناهکاران و خطاکاران و مخالفین از این مسئله کراهت داشته باشند. و این نکته بسیار عمیقی است که در این لحظه در این زمان که ما درش قرار گرفتیم برای ما معنا پیدا میکنه. ما باید با سپاهی روبرو بشیم که شوکت داشته باشه، که تجهیزات داشته باشه. هرگز پیروزی آسان برای ما معنای نخواهد داشت و خداوند میخواد که ما با مشکلات و با سختی ها روبرو بشیم، چنان که خداوند خواست که اصحاب بدر با یک سپاه مجهز با یک سپاه مسلح روبرو بشن، نه تنها با یک کاروان تجاری. و این باز نکته دیگری هست که تغییر جهت هدف جنگ های نظامی است که مؤمنین در ابتدا به قصد غنیمت گرفتن بیرون اومدن ولی خداوند این جهت رو تغییر داد و جهت رو تبدیل به این مسئله کرد که باید با تجهیزات نظامی روبرو با تجهیزات نظامی دشمن روبرو گردید. اما خداوند این نکته رو اشاره میکنه، هر چند شما با سختی ها و مشکلات روبرو بشید، با سپاه مجهز و منظم روبرو شدید، اما بدانید که بالاخره سپاه حق پیروزه. بدانید که خداوند یار حق و مددکار در سپاهیان اسلام است که با شعار الله اکبر، با شعار احد احد در مقابل دشمن خودشون رو قرار میدن. لیحق الحق و یبطل الباطل. امروز ما میدونیم که اسلام حقه، سخنان امام خمینی حقه و این دشمن ما دشمن باطلی است که بارها و بارها امام خمینی او رو شیطان نام گذاشته و صدام باطله و امام خمینی بارها و بارها این مسئله رو اشاره کردن و ما میدونیم که خداوند و یقین داریم به این مسئله که خداوند باطل رو از بین خواهد برد و ما در این نبرد قرار گرفتیم. تمامی مردم تک تک از جوان و پیر، زن و مرد و کودک باید بدانند که این وعده خدا حقه و خداوند اسلام رو پیروز خواهد کرد. اما این دارای یک سری مشکلاتی است و مراحلی است.
و خداوند در قرآن میگه هنالک ابتلی المؤمنون. این چیزی نیست جز ابتلا، جز آزمایش مؤمنین، جز این که مؤمنین لیمحص الله قلوب الذین آمنوا و یمحق الکافرین، جز این که مؤمنین در این نبرد، در این برخورد با باطل خودشون رو تصفیه بکنن، تزکیه بکنن، پاکسازی بکنن. همونطور که دیدیم اولین آیات که خداوند در این مسئله اشاره کرد صفات مؤمنین بود و این درگیری ها و برخورد هایی که امروز ما با دشمن داریم هیچ چیزی نیست جز مسئله ابتلا و آزمایش الهی و مشخص شدن درجات ایمان مؤمنین. بعد خداوند اشاره میکنه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. به یاد بیارید هنگامی که استغاثه میکردیم در درگاه خدا و خداوند دعای شما رو مستجاب کرد و خداوند هزار ملائکه به یاری شما فرستاد. ما یاری ملائکه خدا رو در نبردهایی که تاکنون با دشمن داشتیم بارها و بارها به عینه دیدیم. پیروزی انقلاب ما و ادامه انقلاب ما و استقرار جمهوری اسلامی همه و همه به یاری خدا و ملائکه خدا بود. و خداوند در این آیه اشاره میکنه به یاد بیارین که خداوند ملائکه رو به یاری شما فرستاد، هزار ملائکه بیاری شما فرستاد و این چیزی نبود مگر اینکه الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. و خداوند ملائکه رو بیاری شما نفرستاد مگر اینکه به شما بشارت بدن، به شما مژده پیروزی بدن و به شما اطمینان قلبی و آرامش بدن. و من نصر الله من عند الله، و هرگز پیروزی به دست نخواهد آمد مگر اینکه به اذن خدا و از طرف خدا و به اجازه خدا باشه. ان الله عزیز حکیم، خداوند قادر حکیم آگاه هست. ببینیم در این آیه خداوند نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنه. مفسرین در بیان این آیه چنین نقل میکنن که خداوند ملائکه رو میفرسته نه به این خاطر که دشمن رو به قتل برسونه، بلکه هدف خداوند از فرو فرستادن ملائکه تنها آرامش قلب و اطمینان و بشارت بر دل مؤمنین هست تا مؤمنین سلحشور تجهیزات نظامی خود رو بر دوش بگیرن و با فریاد الله اکبر به قلب دشمن بتازن. خداوند به وسیله ملائک دشمنان رو به قتل نمیرسونه، بلکه ملائک رو بر ما فرو میفرسته، بر مؤمنین فرو میفرسته تا مؤمنین اطمینان پیدا بکنن، تا مؤمنین یاری الله رو بیاد بیارن، تا مؤمنین به ذکر خدا در میدان جنگ بپردازن. و این بشارت و این اطمینان باعث بشه که مؤمنین بر کفار پیروز بشن. و خداوند در قرآن میگه قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اونها رو بکشید، خداوند اونها رو به دستان شما به وسیله شما به قتل میرسونه. و این فرو فرستادن ملائک برای آرامش قلبی به این خاطر هست. اذ یغشیکم الناس امنتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. بیاد بیار دقیقا آیاتی است که خداوند هی خاطره هایی رو که در گذشته برای یاران پیامبر بوده، در صحنه نبرد بوده، هی اینها رو به یاد پیامبر میره. از هنگامی که یغشیکم الناس، هنگامی که خوابی بر شما اومد و شما به فراموشی دچار شدین و خداوند باران بر شما نازل کرد و این باران باعث شد که پلیدی های که از طرف شیطان بر شما وارد شده بود این پلیدی ها پاک بشن. ولی یربط علی قلوبکم، و قلوب شما بر اساس ایمان به الله و ذکر به الله با هم دیگه مرتبط بشه و ثبت به الاقدام و قدم هاتون در راه خدا استوار بشه. بسیار نکته عمیقی بر این نهفته. هنگامی که فراموشی دچار جامعه اسلامی، دچار سپاه اسلام میشه و خداوند باران آگاهی رو بر اینها وارد میکنه و این باران باعث میشه که پلیدی هایی که از طرف شیطان، پلیدی های شیطانی که بر ما قرار گرفته، این پلیدی های شیطانی از ما دور بشه. و نتیجه اینها، نتیجه این ریزش باران الهی، لیرب تعالی قلوبکم، قلب های ما به هم یه پیوند بزنه بر اساس ایمان و یثبت بالاقدام و قدم هامون در راه خدا استوار بشه. از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. باز بیاد یا هنگامی که ملائکه خدا از طرف خدا مأمور شدن تا بر شما وارد بشن و به شما بگن که انی معکم، الله با شماست، ان الله معنا، خدا با ما. و بعد وقتی که ملائک خدا این آیه رو، این اطمینان رو بر ما، بر قلب ما فرود آوردن که الله یار ماست، فثبتوا الذین آمنوا، اونهایی که ایمان داشتن استوار موندن، ثابت موندن در مقابل دشمن و استقامت کردن. و نتیجه دوم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. وقتی ملائکه خدا به ما نازل کردند که الله یار ماست در میدان نبرد، ما قدم هامون استوار می شد و سپس در قلوب کفار و در قلوب دشمنان ما آنچنان رعب و ترسی ایجاد شد که خداوند در آیه دیگه میگه یولوهم الادبار، اونها از شما فرار کردن، پشت به شما کردن. رعب در دل اونها ایجاد شد، ترس در دل اونها ایجاد شد و اونها پشت به شما کردن. پس امر میکنه فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، پس اونها رو به قتل برسونید، گردنهای اونها رو بزنید، انگشتان اونها و دستان اونها رو قطع بکنید. اشاره به این هست که شما اونها رو بکشید و دستان اونها که اسلحه به وسیله دستانشون رو، اسلحه به وسیله دستانشون در مقابل شما استقامت میکنه، دستان اونها رو قطع بکنید تا اسلحه هاشون از دستاشون بیفته. ذلک بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اینها که در مقابل خدا ایستادند، این سپاهیان کفر، این صدام یزید و سپاهیان او که در مقابل خدا و در مقابل اسلام قرار گرفتند، خداوند میگه که این پاداش و جزایی است و خشمی است که از طرف خداوند و پیامبرش بر اونها آمده و خداوند عقاب شدید بر اونها خواهد کرد. ذالکم فذوقوه و ان الکافرون عذاب النار. این چشیدن عذاب الهی است که بر دشمنان خدا خواهد آمد. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که با سپاه دشمن روبرو میشید پشت به اونها نکنید. و من یولهم دبره یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواهم جهنم و بئس المصیر.